بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در آیه 62 یک بخش باقی مونده که حالا ما اون رو به عنوان بخش چهارم معرفی کردیم. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این یک ثمره و نتیجه دیگری است برای کسانی که عناصر چهارگانه سعادت را در خودشون فراهم بکنند. ایمان آورندگان به خدا، مؤمنان به معاد، مؤمنان به نبوت و نبی مکرم اسلام و عاملان به عمل صالح، اولا نزد خداوند اجر و پاداش ابدی دارند و ثانیا خوف و حزن در اونها راه ندارد. اولا لا خوف، نفی مطلق است و نفی مطلق یعنی هیچگاه به هیچ وجه. حزن و خوف در اونها پیش نمیاد. این نفی چون به نحو مطلقه، معناش اینه در هیچ مرتبه‌ای و در هیچ موضوعی اندوه و نگرانی و حزن برای آنان حاصل نمی شود. طبیعتا خوف به معنای نگرانی نسبت به از دست دادن چیزی، حزن عبارت از اندوه ناشی از دست دادن چیزی است. همیشه انسان در دنیا خوف دارد که چیزی را از دست بدهد، نگران آن است، و وقتی هم که اون را از دست می‌دهد اندوهگین میشه که چرا از دست داد. با توجه به معنای خوف و حزن و نیز نفی مطلق یا نفی عام، این مطلب و این پرسش پیش میاد که آیا اونچه به عنوان ثمره تحصیل مؤلفه های چهارگانه ذکر شده، این خوف و حزن در دنیاست یا آخرت؟ خب عده‌ای میگویند این مربوط به دنیاست. حالا شاید یه قول ضعیفی است. اغلب معتقدند این مربوط به آخرت. اینا میگن اگر کسی اهل ایمان و عمل صالح و اینها باشد، در دنیا دیگه محزون نیست، دیگه خائف نیست، چون خوف بالاخره یعنی نگرانی و ترس از دست دادن چیز. خب کسی که مؤمن باشه و عمل صالح داشته باشه ترسی نداره که چیزی رو از دست بده، یا اگرم چیزی رو از دست داد نگه به اصطلاح اندوهگین نمیشه که این رو از دست داده. خب این قابل پذیرش هست، ولی مهم اینه که بالاخره اون چه در دنیاست زائل شدنیست، یعنی زوال خوف و زوال حزن در دنیا این یه مرتبه ای از پاداشه، یک نتیجه قابل قبولی است، ولی این با نفی مطلق حزن و خوف سازگار نیست، چون در دنیا هرچه هم که باشد، هرچه مؤمن هم که باشد، هرچه عمل صالح هم داشته باشه، بالاخره نمیتواند دنیا از خوف و حزن خالی باشه. این طبع دنیاست، خاصیت دنیاست. بالاخره کسی که دغدغه دین داره، اهل عمل به تکلیفه، دائما در حیث و بیث شناخت تکلیف و اینکه آیا به تکلیفش عمل کرده نکرده، یه خوف و حزنی همیشه با اوست. حزن از این جهت که چه بسا مثلا به تکلیفش عمل نکرده، یعنی تکلیفی را ممکنه از دست داده باشه، به اون وظیفه عبودیت خودش عمل نکرده باشه آنچنان که شایسته است، یا خوف دارد که نتواند به تکلیفش عمل بکنه. به هر حال دنیا نمیتونه خالی از حزن و اندوه باشه. قول مشهور این است که ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، این اصلا مربوط به آخرته، یعنی مؤمنان و کسانی که به عمل صالح دارند، اینها همونطوری که پاداششون و اجرشون نزد خدا ابدی است، حزن و به اصطلاح عدم حزن و عدم خوف اونها هم ابدی است، و این مربوط به آخرته. آخرته که مطلقا انسان نه حزن داره و نه خوف، چون خوف و حزن یا در اسباب دنیاست یا در امور آخرت. خب اسباب دنیا که از بین میره، در امور آخرت هم که خیلی خوبه، وقت خداوند به انسانهایی که این ویژگی ها رو دارن وعده داده که در آخرت هیچ حزن و خوفی نخواهند داشت. و اینه که با اون حیث دائمی بودن هم نزدیکه. ببینید فلهم اجرهم عند ربهم، گفتیم بر جاودانگی و ابدی بودن اجر دلالت داره، بنابراین اون چیزی هم که با این سازگاره و در کنار این ذکر شده، یعنی عدم الخوف و الحزن، اون هم باید ابدی باشه و این خصوصیات فقط در آخرت پدید میاد. لذا قول دوم در اینجا قابل قبول. چی به معنی چی؟
اگر حزن اوغلایی منظور نباشه، حزن معنی حزن این که مثلا تخریب شخصیت زندگیش رو خراب میکنه، به این عنوان در نظر بگیریم، چرا نشه گفت این رو به من حزن رو، حزن و ترس رو به عنوان یک حزن و ترس اوغلایی در نظر نگیریم، بلکه یک حزن و ترس مخرب. پس خیلی الان تو این دنیا دچار حزن و ترسی هستن که مخرب زندگیشون، مخرب روحیه هستش، مخرب روابط اجتماعیشون هست. این رو ما در نظر بگیریم. علاوه بر این که فکر میکنم آیه حالا 63 یا 64 سوره یونس هم در مورد این دنیا صحبت میکنه برای متقین. میگه آقا من توی این دنیا یک اطمینان قلب خوبی بهتون میدم.
ببینید این حرف نادرستی نیست، یعنی همونطور که گفتم کسی که ایمان قوی داشته باشه به خدا و معاد و نبوت و اهل عمل صالح باشه، هرچه این ایمان قوی تر، پایبندتر به عمل صالح، نسبت به اسباب دنیایی حزنش کمتر و خوفش هم کمتره. چون این یا نسبت به اسباب دنیایی است یا امور اخروی. اگر این اسباب دنیایی براش اهمیتی نداشته باشه که بخواد خوف داشته باشه زائل بشه یا از بین بره، نسبت به آخرت هم که خوبه اتفاقا، این خوف و حزن نسبت به آخرت باید باشه. پس این که نفی عام و نفی مطلق خوف و حزن میکنه، دقت میکنی؟ اگر بخوایم اینو حمله بر دنیا بکنیم این نادرست از آب در میاد. چرا؟ برای اینکه بالاخره در این دنیا حزن و خوف هست، هر کاری بکنیم حزن و خوف وجود داره. دقت میکنی؟ بله، ما یه وقت میخواییم بگیم مؤمن در دنیا حزن و خوف ندارد چون دنیا براش اهمیت نداره، در حوزه مسائل دنیایی حالا نه نگران از دست دادن چیزیه و نه به اصطلاح بعد از اینکه چیزی رو از دست داد اندوهگین میشه، در این درست. ولی طبع دنیا بالاخره به گونه ایست که نمیتواند زندگی بشر از حزن و خوف خالی باشه. حالا اوهدی من الناس، باز ممکن همون هم حزن و خوف دارن، اما در محضر خداوند تبارک و تعالی و در قیامت دیگه حزن و خوف نیست، ولو به ادنا مراتبش هیچی نیست. بله اونجا ممکنه یک حسرتی باشد، اون حسرت هم تازه قبل از ورود به بهشته، کیفر میشه به خاطر همون خود اون حسرت کیفره. اما آیا این حسرت حزن فرصت از دست دادن فرصت ها در دنیا، حزن این که به چرا به مراتب بالاتر بهشت نمیرسه، این آیا هست همیشه با انسان یا نه این تا حدی است که پالایش بشه، تصفیه که شد از این مرحله عبور میکنه. اینکه بخواد تا آخر عمر با حسرت زندگی، این خودش عذابه اصلا، این یعنی تو جهنمه. همین مقدارم توی بهشت نیست، این مهم. خب لذا در مجموع به نظر میرسه که این حمله بر آخرت بشود اولاست. این یک مطلب. مطلب دیگری که حالا اینجا به اصطلاح شاید خیلی منحصر به این بخش چهارم نباشد، راجع به مجموع آیه است که ما آیات دیگری نظیر همین آیه داریم در قرآن. گاهی بعضی آیات عیناً تکرار میشه و گاهی با مضمون واحد با یه تغییراتی این تکرار میشود. خب تو این آیه معلوم شد ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله تا آخر آیه. در سوره حج و در سوره مائده این آیه تکرار شده، منتها در سوره مائده اینه ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خیلی شبیه آیه 62 سوره بقره است، اما اینجا به جای این که نصارا را بعد از یهودی ها بیاورد، صابئین را آورده. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. تو این آیه محل بحث داره والنصارى والصابئین. یک تقدیم و تأخیر اینجوری پیدا شده. به علاوه در آیه محل بحث این به صورت منصوب آمده، یا میگه ان والذین هادوا والنصارى والصابئین، اما در سوره مائده ضمن اینکه مقدم کرده صابئین را بر نصارا، به حالت رفع آورده، میگه والصابئون والنصارى. خب این چرا؟ یک دو تا اختلاف در این، یکی تقدیم صابئین و دوم رفع صابئین. این فرق کرده با آیه محل بحث. وقت در سوره، یعنی اینجا بقیهش مثل همین آیه است، آیه سوره مائده مثل همین آیه سوره بقره است، اما در سوره حج اینجوری اومده ان الذين امنوا والذين هادوا و الصابئین و النصارى و المجوس و الذین اشرکوا ان الله یفصل بینهم یوم القیامه ان الله علی کل شیء شهید. خب اینجا باز صابئین رو بر نصارا مقدم کرده، اسم مجوس را آورده که توی اون دعایه قبلی نبود، و از اون طرف حکمی که آورده یفصل و بینه هم یوم القیامه با اینی که اینجا ذکر کرده کاملا متفاوت. حالا وجه این اختلاف چیه؟ آیا این اختلاف به اصطلاح توجیهی میشه برای ذکر کرد؟ اینجا خب برخی گفتند که یا ما این تفاوت‌ها رو درک می‌کنیم یا نمی‌کنیم. اگر ما تونستیم این تفاوت‌ها رو درک بکنیم، پس این یه کماله، این خیلی خوبه که انسان بتواند فرق این آیات رو به دقت با این چیزها بدان. اگرم ندانستیم که این حرجی نیست بر ما، چون ما به اصطلاح قاصر فهم ما از درک چنین حکمت‌هایی که خداوند فقط به اون آگاهی داره. حالا این حرفی است که مثل فخر رازی و اینا گفتن. خب حالا این که ندونست مشکل، این که مشکل رو حل میکنه. فخر رازی میگه والجواب لما کان المتکلم احکم الحاکمین فلا بد لهذه التغییرات من حکم و فوائد. میگه وقتی متکلم خداوند تبارک و تعالی است، بالاخره این تغییرات لازمه، این تغییراتی که در حکم و این هاست. حالا یا ما اینو درک میکنیم یا نمیکنیم. اگه درک نکردیم این دیگه مشکل از ماست، نه اینکه اینجا مشکلی داره، قرآن مشکلی داره، خداسی یه خلای نکرده کلام مشکلی داره. عرض به حضور شما، خب حالا این تفسیر کبیر جلد 3 صفحه 106، ولی به نظر میرسه حالا این احاله امر به این که حتما یه حکمتی دارد و ما فهممون از این امور قاصره، خب این نه تنها راجع به این، راجع به اصل تفسیر قرآن این مشکل رو داره. ولی اینجا جوابی بالاخره ذکر نشده. ببینید جوابش اجمالاً این است که موضوع واحد به مناسبت‌های مختلف وقتی مورد اشاره قرار می‌گیرد، طبیعتاً نحوه استفاده ای از اون متفاوت. بالاخره یک موقعیت و مقامی است که اقتضا داشته حرف از پاداش مؤمنان بزنه به سبب آیات قبلش، یه جا موقعیت و مقام اقتضا میکنه از تفصیل بین اونها در روز قیامت و جداسازی اونها سخن بگه. این به حسب موقعیت ها متفاوته و این چیز خیلی پیچیده ای نیست که ما بخواهیم درباره اون اظهار نظر کنیم. هازا تمام الکلام در آیه 62. انشاءالله جلسه دیگه میریم سراغ آیه 63. الحمدلله رب العالمین.